هنگامی که اتحادیه کارگری نطفه های روانی و جسمانی بیماری های اجتماعی را از میان برمی‌دارد و بدین سان مایه پرورش رفاه عمومی ملت می شود، شایسته ی تقدیر و سپاس فراوان است. طرح این پرسش که آیا اتحادیه کارگری ضروری است، پرسشی است زاید. مادام که کارفرمایانی وجود دارند که به درک اجتماعی حمله می کنند و اندیشه های نادرستی درباره عدالت و انصاف دارند، حمایت از منافع همگانی در برابر آزمندی و نابخردی فرد نه تنها حق کارگران بلکه وظیفه آنهاست که از همه چیز گذشته بخشی جدای ناپذیر از مردم ما هستند. زیرا که محافظت از وفاداری و اعتماد مردم همان اندازه در راستای منافع ملت است که محافظت از بهداشت عمومی. این هر دو وجه مورد تهدید کارفرمایان پست و شرم‌آوری هستند که به عنوان عضوی از جامعه ملی از وظیفه خود آگاهی ندارند. حرص شخصی یا بی‌مسئولیتی آنها بذرهای آینده‌ای دردسر ساز را می‌افشاند. از میان برداشتن علل و اسباب چنین وضعی کاری است که یقیناً به سود کشور است. در اینجا نباید پاسخ داد که هر کارگر در هر زمان آزاد است که از پیامدهای بی‌عدالتی که از دست کارفرما متحمل شده یا گمان می‌کند که متحمل شده است بگریزد. به سخن دیگر کار را ترک کند. ابداً. این استدلال فقط نیرنگی است برای تفره رفتن از توجه به مسئله مورد بحث. به این پرسش باید پاسخ داد. آیا به نفع ملت است که علل و اسباب ناآرامی‌های اجتماعی را از میان برداریم یا نه؟ اگر به سود ملت است، پس نبرد باید تنها با سلاح‌های انجام گیرد که نوید پیروزی می‌دهد. اما هر کارگر به تنهایی هرگز در موقعیتی نیست که در برابر قدرت سرمایه‌دار و کارفرمای بزرگ قد علم کند. مسئله اینجا بر سر پیروزی حق نیست. اگر در چنین رابطه‌ای حق به عنوان اصل راهنما مد نظر قرار گیرد، آنگاه تعارض ابداً پیش نمی آید. اما اینجا مسئله بر سر این است که چه کسی قوی تر است. اگر مسئله صورت دیگری داشت، نفس احساس عدالت معضل را به شیوه‌ای شرافتمندانه حل و فصل می کرد. یا به عبارت درست‌تر، مسئله به چنین جای باریکی نمی کشید. نه. اگر برخورد غیر اجتماعی و شرم‌آور انسان‌ها مقاومت و ایستادگی را در پی آورد، آنگاه طرف نیرومندتر می‌تواند اراده و تصمیم خود را در دعوا تحمیل کند. در صورتی که باید مقامات و مراجع قانونگذاری با اتکا به قانون اساسی پا به میان بگذارند و به استناد قانون شرارت را از میان بردارند. بنابراین روشن است که اگر کارگر در مبارزه‌ای که در پیش است امکان پیروزی داشته باشد، فقط از طریق متحد شدن با رفقای کارگرش و تشکیل جبهه‌ای واحد در برابر کارفرما این امکان دست می‌دهد. آن هم کارفرمایی که در شخص خودش قدرت متمرکز صاحبان منافع صنعتی یا تجاری را یک جا جمع کرده است. بنابراین اتحادیه‌های کارگری می‌توانند به القا و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی در زندگی کاری و گشودن راهی برای دستیابی به نتایج سیاسی امید داشته باشند. برای به انجام رساندن این هدف، اتحادیه‌های کارگری می‌کوشند علل شکاف‌ها و اختلاف نظرهایی را که سرچشمه دائمی نارضایتی و شکایت است، برطرف کنند. تقصیر این کار را که اتحادیه‌های کارگری این وظیفه خطیر را متقبل نمی‌شوند، باید متوجه کسانی کرد که راه را برای اصلاحات اجتماعی قانونی سد کرده‌اند یا با اعمال نفوذ سیاسی این اصلاحات را نامؤثر و عقیم کرده‌اند. بورژوازی سیاسی اهمیت جنبش اتحادیه‌های کارگری را درک نکرده‌اند یا به عبارت بهتر نمی‌خواهند درک کنند. بنابراین سوسیال دموکرات ها این سیاست غلط را مختنب شمردند و جنبش کارگری را بدون هیچ اعتراض از هیچ طرف در کنف حمایت خود گرفتند. بدین گونه سوسیال دموکرات ها برای خود سنگر مستحکمی بنا کردند که پشت آن می توانستند هرگاه که مبارزه حالت بحرانی به خود گرفت در کمال امنیت عقب نشینی کنند. این شد که هدف اصلی جنبش رفته رفته به وادی فراموشی سپرده شد و جای خود را به هدفهای تازه داد. زیرا سوسیال دموکرات ها هرگز به خود زحمت نمی دادند که در بند احترام و نگه داشتن مقصود اصلی امری باشند که جنبش اتحادیه ای برای آن پیریزی شده بود. بلکه صاف و ساده زمام جنبش را از سر تا پا برای دستیابی به هدفهای سیاسی خود به دست گرفته بودند. طی چند دهه جنبش اتحادیه های کارگری به مدد دستان ماهر سوسیال دموکراسی از ابزاری که در اصل برای دفاع از حقوق انسانی در نظر گرفته شده بود به وسیله ای برای نابودی ساختار اقتصادی ملی دگرگون شد. منافع طبقه کارگر حتی یک لحظه اجازه نیافت که به این هدف نزدیک شود. زیرا در سیاست، کاربست فشار سیاسی همواره هنگامی میسر است که یک طرف قضیه باید بی‌وجدان و اخلاق ستیز و طرف دیگر باید کرخت و مطیع باشد. در هر دوی این موارد شرایط تکمیل بود. در آغاز سده کنونی، یعنی سده بیستم، جنبش کارگری از شناخت هدفی که برای آن بنیاد گرفته بود باز ماند. این جنبش سال به سال بیش از پیش به زیر یوغ سیاسی سوسیال دموکرات ها در آمد. تا آنکه سرانجام در نبرد طبقاتی به عنوان دژکوب به کار گرفته شد. نقشه این بود که از طریق ضربه های دائمی و مکرر، ساختار اقتصادی را که در بنا کردن آن این همه وقت و دقت به کار رفته بود، در هم بکوبند. همین که این هدف به دست می آمد، انهدام دولت سهل بود. زیرا بدین ترتیب دولت پیشتر از بنیادهای اقتصادی خود محروم شده بود. سوسیال دموکرات از توجه به منافع واقعی طبقات کارگر پیوسته دور شدند تا آنکه رهبران زیرک و داهی پی بردند که بی اعتنا ماندن به درخواستهای اجتماعی و فرهنگی توده‌های گسترده به سود منافع سیاسی بلاواسطه آنهاست. زیرا این خطر در میان بود که همین که توده ها احساس رضایت و خوشنودی کنند، دیگر مانند ابزاری بی اراده و سست در مبارزه سیاسی نخواهند بود. اگر نارضایی توده ها دیگر به عنوان سلاح جنگ طبقاتی در دسترس قرار نمی گرفت، چشمنداز تاریک و تیره‌ای که خود را به چشم این مزدوران جنگ طبقاتی می کشید، چنان نگرانی و تشویشی در میان آنها پدید می آورد، که حتی ابتدایی ترین قدم ها را در راه اصلاحات اجتماعی سرکوب می کردند و به مخالفت با آن برمی خواستند. اما شرایط چنان بود که این رهبران حتی زحمت این را به خود نمی دادند که چنین خط مشی غیر منطقی و غیر عقلانی را توجیه کنند. از آنجا که به توده ها آموخته بودند که درخواست های خود را افزایش دهند و هر دم بالاتر ببرند، امکان برآوردن این مطالبات رو به کاهش می گذاشت و هر اقدام بهبود گرایانه ای که انجام می گرفت هرچه کمتر نتیجه بخش بود. بدین ترتیب در این زمان این امکان وجود داشت که توده ها را متقاعد کرد که این اقدامات مسخره که در طی آن مهمترین و محترمترین دعاوی طبقات کارگر برآورده شده است به صورت نقشه اهریمنی بازنموده شود که هدفی جز تضعیف نیروی جنگاوری طبقه کارگر به این شیوه آسان و در صورت امکان فلج کردن آن را ندارد. اگر به یاد آوریم که توده های مردم از چه قدرت فکری اندکی برخوردارند، از موفقیت این اتهام ها و ادعاها شگفت زده خواهیم شد. در اردوگاه بورژوازی خشم از تاکتیک های ناشایست سوسیال دموکراسی بالا گرفته بود، اما هیچ قدمی برداشته نشد تا از آن نتیجه عملی بگیرند و ضد حمله از جناح بورژوازی انجام دهند. هراس سوسیال دموکرات ها از بهبود شرایط رقتبار طبقات کارگر میبایست احزاب بورژوایی را برانگیزد تا پرتوانترین کوشش ها را در جهت اصلاحات اجتماعی به کار ببرند و مبهمترین سلاح رهبران جنگ طبقاتی را از چنگشان به در آورند. اما چنین نشد که نشد. بورژوازی به جای حمله به مواضع دشمنان خود، گذاشت تا حسابی زیر فشار قرار گیرد و آزار ببیند. سرانجام بورژوازی وسیله‌ای را برگزید که چنان کند و بطئی و بی اهمیت بود که بی تأثیر از آب درآمد و بی اعتبار اعلام شد. این شد که کل موقعیت به صورت شرایط پیش از دخالت بورژوازی باقی ماند و از این رهگذر نارضایتی وخیم‌تر شد. اتحادیه کارگری آزاد مانند طوفانی مهیب بر فراز افق سیاسی و زندگانی همگان به پرواز درآمد. این یکی از هول‌انگیزترین ابزارهای وحشت‌آفرینی بود که امنیت و استقلال ساختار اقتصادی ملی و بنیادهای دولت و آزادی فردی را در معرض تهدید قرار داد. مهمتر از آن، همین اتحادیه کارگری آزاد بود که دموکراسی را به لفظی مسخره و تحقیرآمیز بدل کرد که آرمان آزادی را به سخره گرفت و با شعار اگر رفیق همراه هم نباشی مغزت را پریشان می کنم، آرمان همبستگی و برادری را به ننگ آلود. بنابراین، در این زمان بود که این دوست انسانیت را شناختم. در خلال سالهای بعدی، شناختم از این پدیده ژرف‌تر شد. اما نظرم بر نگشت. هرچه با صورتهای بیرونی سوسیال دموکراسی بیشتر آشنا می شدم، میلم به شناخت ماهیت درونی آموزه‌های این مکتب بیشتر می شد. برای این منظور منابع رسمی حزب چندان نمی توانست مددکارم باشد. در بحث مسائل اقتصادی، اظهار نظرهای منابع رسمی سراسر کذب و برهانها و دلایل آن سست و بی اساس بود. در خصوص هدفهای سیاسی، نگرش این منابع ناصادقانه بود. افزون بر این، روش‌های جدید سفسطه بازی آن در عرضه استدلال‌ها در نظرم به شدت نفرت‌انگیز و مشمئز کننده می‌نمود. جمله‌های پرتمطراق، عبارت‌های مبهم و گنگ و ناقص آن وانمود می‌کرد حاوی افکار بلندی است، ولی بی‌بهره از هر گونه تفکر و معنا بود. باید هرهری معابی منحتی در یکی از شهرهای مدرن ما بود تا در این هزار توی اختلال روانی احساس آسودگی کرد و در نتیجه در میان دود و دم متعفن این داداییسم ادبی تجربه های صمیمانه کشف کرد. این قماش نویسندگان آشکار به فروتنی و حقارت مثال زدنی بخش معینی از مردم ما امید بسته بودند که باور داشتند که هر کس حرف های نامفهوم بلغور می کند لابد خیلی بارش است. در مواجهه دادن کذب نظری و یاوگی این نظریه با واقعیات تجلیات بیرونی آن، به تدریج تصویر روشنی از هدفهای آن به دست آوردم. از این گذشته، به روابط موجود میان این آموزه ویرانگر و منش ویژه مردم که آن هنگام بر من تقریبا مکتوم بود، پی بردم. شناخت یهودیان یگانه کلیدی است که از رهگذر آن میتوان ماهیت درونی و بنابراین هدفهای واقعی سوسیال دموکراسی را دریافت. کسی که این قوم و نژاد را شناخته باشد، توانسته است پرده ای را از پیش چشم کنار بزند که از خلال آن در پرتوی کاذب و دروغین به هدفها و معنای این حزب نگریسته است. و آنگاه، از پس مه و تاریکی عبارت پردازی های اجتماعی، هیکل عبوس و اخمالود مارکسیسم نمایان می شود. امروز گفتن اینکه از چه زمانی واژه یهودی نخستین بار فکر خاصی در ذهن من برانگیخت، دشوار و تقریبا محال است. در خانه پدری به یاد نمی آورم که حتی کلمه یهودی را شنیده باشم. اگر این نام به مفهوم تحقیرآمیز به کار می رفت، گمان می کنم پدرم این قبیل کسان را مرتجعانی بی فرهنگ می دانست. پدرم در سراسر عمر کاری خود کما بیش جهان وطن بار آمده بود و صاحب دیدگاه‌های نیرومندی درباره ناسیونالیسم بود که بر من نیز تأثیر داشت. در مدرسه نیز دلیلی نمی‌دیدم تصویرم را از امور تغییر دهم. در ریل شول یک پسر یهودی را می‌شناختم. همه همکلاسی‌ها در روابطشان با او دست به عصا رفتار می‌کردند. اما فقط به دلیل توداری و برخی رفتارهای خاص او به ما هشدار می دادند که احتیاط را از دست ندهیم. ولی گذشته از این، هیچ احساس دیگری نسبت به مسئله یهود نداشتم. شمار یهودیان در لینز اندک بود. طی قرنها یهودیانی که در آنجا زندگی می کردند، ظاهر اروپایی به خود گرفته بودند و بسیار شبیه به کسانی بودند که من آنها را آلمانی می شمردم. دلیل این که چرا من در آن هنگام پوچی و یاوگی این توهم را درک نمی کردم، این بود که یگان نشانهی که آنها را از ما متمایز می کرد، اجرای آیین و مناسک غریب مذهبی آنها بود. از آنجا که گمان می کردم یهودیان به سبب مذهب خود آزار دیدند، اکراه من نسبت به اشاره هایی که بر ضد آنها می شد، تقریباً به نفرت مبدل شد. کوچکترین تردیدی نداشتم که چیزی به نام یهود ستیزی نظامند می تواند وجود داشته باشد. سپس به وین رفتم. من که بر اثر انبوه تأثیرات ناشی از پیرامون معمارانه ام آشفته و از مشکلاتم افسرده بودم، در آغاز نمی توانستم میان قشرهای اجتماعی گوناگون جمعیت آن کلان شهر عظیم تمایز بگذارم. اگرچه در آن هنگام در میان جمعیت 2 میلیونی خود حدود 2000 یهودی داشت، من توجهی به آنها نداشتم. در خلال نخستین هفته های اقامت موقتم، چشم و ذهنم قادر نبودند با هجوم آرا و ارزش های جدید مواجه شوند. هنگامی که به تدریج در محیط پیرامونم مستقر شدم و تصویر آشفته‌ای که از شهر داشتم رفته رفته روشن‌تر شد، منظری دقیق‌تر و موشکافانه‌تر از دنیای جدید خود به دست آوردم و همراه آن با مسئله یهود مواجه شدم. نمی‌خواهم بگویم که نحوه آشنایی اولیه من با مسئله یهود خیلی ناخوشایند بود. در یهود جماعت هنوز فردی را می دیدم که مذهب متفاوتی دارد و بنابراین دلیل تساهل و مدارای انسانی این تصور را درست نمی دانستم که چون یهودی مذهب متفاوتی دارد باید مورد حمله قرار گیرد. این بود که دیدم لحن مطبوعات یهود ستیز در وین از جهت سنت‌های فرهنگی یک ملت بزرگ بی ارزش و بی پر و پاست. خاطره ی حوادث خاصی که در قرون وسطا پیش آمده بود به ذهنم خطور کرد و حس کردم که هیچ دلم نمی‌خواهد که این رویدادها دوباره تکرار شود. روی هم رفته این روزنامه‌های ضد یهودی در زمره مطبوعات درجه اول نبودند، اما در آن هنگام دلیل آن را نمی‌دانستم و بنابراین روزنامه‌هایی از این دست را بیشتر محصول حقد و حسد و رشک می‌دانستم تا جلوه احساسی صادقانه ولو نامعقول. عقیده من از این جهت تأیید شد که می دیدم مطبوعات واقعا ارجمند یا به این حمله ها پاسخ درخور می دهند یا اصلا این حمله ها را نادیده می گیرند. به نظر من این شیوه بود که شرافتمندانه می نمود. با جدیت و استمرار روزنامه های موسوم به مطبوعات جهانی را مطالعه می کردم. روزنامه هایی چون نوفریر پرس، وینر تاگ بلات و غیره و از انبوه اطلاعاتی که این روزنامه ها به خوانندگان خود می دادند و از شیوه بی‌طرفانه ارائه مسائل خاص به شگفت می آمدم. لحن محترمانه این مطبوعات را تحسین می کردم. اما گاه تنتنه سبک نوشتاری آنها را قانع کننده نمی یافتم و نمی پسندیدم. ولی همه اینها را به نفوذ و تأثیر بیش از اندازه قدرتمند کلان شهرهای جهان نسبت می دادم. چون در آن زمان وین را یک کلان شهر جهانی می دانستم، گمان می کردم همین دلیل کافی است تا کمبودهای این مطبوعات را توجیه کنند. اما غالباً از رفتار الحاح آمیز و ملتمسانه مطبوعات وین در نوکری دربار نفرت به دل می گرفتم. به ندرت حرکتی در هافبورگ انجام می گرفت که این مطبوعات آن را در قالب رنگ‌های شکوهمند به رخ خوانندگان خود نکشند. این کار عملی ابلهانه بود. به ویژه هنگامی که قرار بود خردمندانه ترین پادشاهی همه روزگاران را به رخ بکشد، مرا کمابیش به یاد رقص خروس کوهی برای جلب نظر ماده‌اش برای جفتگیری می انداخت. من گمان داشتم که این خط مش لکه ننگیست بر دامن آرمان دموکراسی لیبرال. گمان داشتم که این شیوه چاپلوسی مطلوب دربار شایسته مردم نبود و این نخستین لکه‌ای بود که بر احساس قدردانی و تحسین من از مطبوعات بزرگ وین افتاد. هنگامی که در وین به سر می بردم، با علاقه فراوان همه رویدادهایی را که در آلمان رخ می داد، خواه در ارتباط با مسائل سیاسی و خواه فرهنگی دنبال می کردم. هنگامی که اطلاعی امپراتوری جوان آلمان را با سقوط و انحطاط حکومت اتریش مقایسه می کردم، احساس غرور و تحسین می کردم. اما اگرچه سیاست خارجی امپراتوری آلمان روی هم رفته مایه خوشنودی واقعی بود، ولی رخدادهای سیاسی داخلی آن همواره خرسند کننده نبود. من از کارزاری که در آن هنگام بر ضد ویلهلم دوم به راه افتاده بود، خوشنود نبودم و آن را تایید نمی کردم. من او را نه تنها امپراتور آلمان، بلکه مهمتر از آن خالق نیروی دریایی آلمان می دانستم. این امر که از سخنرانی امپراتور در رایشتاک جلوگیری کرده بودند، مرا سخت خشمگین ساخته بود. زیرا جلوگیری از نطق امپراتوری از جانب کسانی بود که اختیار و صلاحیت چنین کاری را نداشتند. زیرا فقط در یک جلسه آن احمقهای مجلس به اندازه کل دودمان سلسله های امپراتوری، حتی ضعیفترین امپراتوران در طول قرنها وراجی کردند. پی بردن به این نکته که در کشوری که هر آدم کم عقلی می تواند ادعای حق انتقاد کند و چه بسا او را آزاد می گذارند که در رایشتاگ به عنوان قانونگذار به جان مردم بیفتد، حامل تاج و تخت امپراتوری باید از طرف رقتنگیسترین مجمع یاوگویانی که تا کنون بر روی زمین وجود داشتند، مورد توبیخ قرار بگیرد. آنچه حتی به مراتب بیشتر مایه نفرت من بود، این بود که چگونه مطبوعات وین در برابر کم ارجترین اسب متعلق به کالسکه سلطنتی هابسبورگ کرنش می کردند و اگر آن یابو دمش را برای آنها تکان می داد، از لذت و خوشی به حال خلسه می افتادند و آن وقت در این حال همین روزنامه ها در مسائل مربوط به امپراتور آلمان قیافه نگران به خود می گرفتند و می کوشیدند دشمنی خود را در پس نقابی از چهره جدی پنهان کنند. اما به نظر من این دشمنی را نمی شد با نقاب پوشند. طبعا منکر می شدند که قصد دخالت در امور داخلی آلمان را دارند، بلکه وانمود می کردند با دست گذاشتن به روی نقطه‌ای ظریف و حساس، آن هم به شیوه‌ای دوستانه، فقط به وظیفه خود در قبال اتحاد متقابل میان دو امپراتوری در طی دو قرن اخیر عمل می کنند و در این حال به تعهدات خود در قبال صداقت و درستکاری روزنامه نگاری رفتار می کنند. در این حال که کار خود را در مورد انگشت نهادن بر زخمی دردناک و ناسور توجیه می کردند، با سنگ دلی انگشت در زخم فرو می بردند. این کار خون مرا به جوش می آورد. و حال، هنگام مطالعه مطبوعات بزرگ وین، بیش از پیش مراقب و هوشیار بودم. با این همه باید اذعان کنم که یکی از روزنامه‌های ضد یهودی به نام دویچه فولکس بلات در این گونه موارد معقولانه‌تر رفتار می‌کرد. آنچه مرا بیشتر عصبانی می‌کرد، شیوه تهوع‌آور مطبوعات بزرگ در تحسین فرانسه بود. هنگامی که با این سرودها و شعارهای خوش آهنگ در صنایع این ملت بزرگ با فرهنگ روبرو می‌شویم، از آلمانی بودن خود به راستی شرمگین می شویم. این گل شیفتگی یا فرانسه شیفتگی پست و فرومایه بارها سبب شد که یکی از این به اصطلاح روزنامه های بزرگ را دور بیاندازم. حالا دیگر غالباً فولکس بلات را می خواندم که قطع کوچکتری داشت ولی موضوعهای مورد بحث را معقولانه تر بررسی می کرد. البته با لحن ضد یهودی شدید و غلیظ آن هم نوا نبودم، ولی بارها دریافتم که استدلال‌های آن دلیل‌ها و زمینه‌هایی برای تفکر و تأمل جدی به من می‌دهد. در هر حال در نتیجه چنین مطالعاتی بود که من مردی را و جنبشی را شناختم که بعدها سرنوشت وین را رقم زدند. آنها دکتر کارل لوگر و جنبش سوسیالیستی مسیحی بودند. زمانی که به وین آمدم، با هر دوی اینها مخالف بودم. هم این مرد و هم این جنبش را مرتجع می دانستم. اما هنگامی که فرصت شناخت این مرد و کارش را پیدا کردم، حتی احساسی ابتدایی از عدالت مرا بران داشت که نظرم را درباره او تغییر دهم و هنگامی که دلایل بهتری برای قضاوت پیدا کردم، رفته رفته این عقیده به تحسینی آشکار بدل شد. اکنون، مانند آن زمان، عقیده دارم که دکتر کارل لوگر را مثل اعلای یک آلمانی بلند پایه می دانم. بسیاری از پیش داوری هایم با تغییر دیدگاهم نسبت به جنبش مسیحی سوسیالیستی از این رو به آن رو شد. نظرم درباره یهود ستیزی نیز در طی زمان تغییر کرد، ولی این تغییر بسیار دشوار بود و به بهای تعارض درونی بیشتری با خودم تمام شد و تنها پس از کشاکشی میان عقل و احساس بود که پیروزی به سود عقل به ماجرا فیصله بخشید. 2 سال بعد احساسم به دلایل عقلی گرایید و به صورت محافظ و مشاور وفادار من درآمد. طی این کشاکش تلخ میان عقل و منطق آرام و احساساتی که در متن آن بار آمده بودم، درس‌هایی که در خیابان‌های وین آموخته بودم، مددکار ارزشمند من شد. زمانی رسید که من دیگر مانند روزهای نخستین کورکورانه در خیابان‌های این شهر قدرتمند و غول‌آسا پرسه نمی‌زدم، بلکه اکنون با چشمانی باز نه تنها به وارسی و مطالعه ساختمان‌ها، بلکه به بررسی و کنجکاوی در انسان‌ها می‌پرداختم. یک بار هنگامی که از محله‌های قدیمی شهر می‌گذشتم، به موجودی برخوردم که قبایی پوشیده بود و بافت مویی سیاه از یک سوی چهره او آویزان بود. اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که این بابا یهودی است؟ یهودیان در لینت مسلماً چنین ظاهری نداشتند. من زیر چشمی و با احتیاط او را دید می زدم. اما هرقدر به این سیمای غریب و تک تک خطوط چهره او بیشتر خیره می شدم، بیشتر این پرسش در ذهنم شکل می گرفت که آیا این بابا آلمانی است؟ چنان که در این گونه تجربه ها عادتم شده بود، برای رفع شک و شبهه هایم به کتاب پناه بردم. برای نخستین بار در عمرم چند جزوه ضد یهودی را به قیمتی نازل خریدم. اما متاسفانه همه این جزوه ها این نکته را فرض مسلم می گرفتند که خواننده در اصل حداقل میزان معینی اطلاعات درباره مسئله یهودی دارد یا حتی با آن آشناست. افزون بر این، لحن بیشتر این جزوه ها چنان بود که باز مرا دو به شک و مردد کردند. زیرا اظهار نظرها تا حدودی سطحی و استدلال ها فوق‌العاده غیر علمی بودند. هفته ها و چه بسا ماه ها به شیوه تفکر سابقم بازگشتم. موضوع چنان بزرگ و اتهام ها چنان گسترده بودند که ترسیدم نکند نامنصفانه درباره این موضوع ها داوری کنم و این شد که باز نگران و دودل و متزلزل شدم. طبعا دیگر شک نداشتم که مسئله بر سر آلمانی هایی نیست که از قضای اتفاق مذهب متفاوتی دارند، بلکه مسئله بر سر مردمی به کلی متفاوت بود. زیرا همین که پژوهش در موضوع را آغاز کردم و به مشاهده یهودیان پرداختم، دیگر وین در پرتوی تازه‌ای پیش چشمم پدیدار شد. حالا هر کجا که می رفتم یهودی می دیدم و هرچه بیشتر آنها را می دیدم، آنها روشنتر و نمایانتر با دیگر شهروندان تفاوت داشتند. به ویژه محله‌های قدیمی و ناحیه شمالی قریه دانوب آکنده از این مردمان بود که حتی از لحاظ سر و شکل و ظاهر هیچ شباهتی با آلمانی‌ها نداشتند. اما اگر هر شک و تردیدی هم درباره این موضوع داشتم، سرانجام با فعالیت‌های بخش معینی از خود یهودیان رفع شد. جنبش بزرگ موسوم به صهیونیسم در میان یهودیان سر برآورد. هدف صهیونیسم اثبات منش و ویژگی ملی یهودیت بود و جنبش با قوت تمام در وین جلوه و جلا داشت. ظاهراً چنین می‌نمود که گویی فقط یک گروه از یهودیان از این جنبش هواداری می‌کنند ولی اکثریت یهودیان آن را تایید نمی کنند، بلکه حتی محکوم می کنند. اما تحقیق در این وضعیت نشان داد که این ظاهرسازی با قصد و منظور گمراه کننده است. این ظاهرسازی ها از پشت پردهی تیره و مهالود از نظریه ها سر بر می آورد که اگر نه به منظور فریب سر راست و آشکار، باری دست کم به دلایل مصلحت اندیشی پدید آمده بود. زیرا آن بخش از یهودیت که ژست لیبرال به خود گرفته بود، صهیونیست ها را به عنوان کسانی که عضو قوم و نژاد آنها نیستند طرد نمی کردند، بلکه آنها را برادران یهودی می شمردند که ایمان دینی خود را به شیوهی غیر عملی آشکارا و علنی اعلام می کنند، طوری که خود یهودیت را در معرض خطر قرار می دهند. بدین گونه هیچ شکاف و اختلاف واقعی در همبستگی درونی آنها نبود. این کشاکش ساختگی میان صهیونیست ها و یهودیان لیبرال به زودی مایه نفرت من شد. زیرا سراسر کذب محض و در تناقض مستقیم با شأن اخلاقی و منش بی عیب و نقص و کاملی بود که این قوم همواره به آن مینازید. پاکیزگی، خواه اخلاقی و خواه هر نوع دیگر، معنای خاصی برای این مردم داشت. کافی بود به وجنات آنها نگاه کنید تا دریابید که از آب پرهیز دارند و متاسفانه حتی غالباً اگر به ظاهرشان هم توجه نمی کردید، این نفرت پیدا بود. بوی نامطبوع لباده این آدم ها اغلب باعث تهوع من می شد. گذشته از این، لباسهای نامرتب و ظاهر شرم‌آور آنها بود. همه این جزئیات مسلماً جذاب نبود، اما خصیصه تهوع آور و نفرت انگیز این بود که در پس این ظاهر ناپاکیزه و کثیف ناگهان می شد به کپک زدگی اخلاقی این قوم برگزیده پی برد. آنچه باعث شد به بررسی بسیار جدی بپردازم، فعالیت های یهودیان در شاخه های معینی از زندگی بود که من به رمز و راز آن به تدریج راه یافتم. آیا وظیفه و تکلیفی مشکوک، شرارت و خباستی به ویژه در زندگی فرهنگی وجود داشت که دست کم یک یهودی در آن شرکت نداشته باشد؟ همین که چاقوی جراحی را به دقت در این گونه دمل‌ها فرو می بردی، مانند کرم حشره در یک بدن در شرف گندیدن، بیدرنگ به وجود یک یهودی کوچولو پی می بردی که غالباً بر اثر شدت نور ناگهانی کور شده است. لحظه ای که به فعالیت های یهودیان در مطبوعات، عرصه هنر، ادبیات و تئاتر پی بردم، در نظرم اتهام بر ضد یهودیت صورت حادتر و جدیتری به خود گرفت. اکنون همه اعتراض های چاپلوسانه کم و بیش پوچ و بیهوده بود. کافی بود تا نگاهی به پوسترهایی انداخت که محصولات زشت و کریه سینما و تئاتر را تبلیغ و اعلام می کردند و نام پدید آورندگان و مؤلفانی را از نظر گذراند که سخت مورد ستایش بودند برای آنکه دائما در مورد مسئله یهودی مصرانه و با سرسختی پا می فشردند. اینجا نوعی بیماری عفونی در میان بود، عفونت اخلاقی که عموم مردم به آن آلوده شده بودند. این عفونت به مراتب وخیمتر از طاعون مرگامرگی روزگاران گذشته بود و به چه میزان فراوانی این سم عفونت‌زا تولید و توزیع می شد. گاه دامنه این عفونت چنان گسترش می یافت که یکی از این جماعت که نقش پمپ فاضلاب را داشت، چرک وریمش را مستقیماً به صورت دیگر اعضای این قوم پرتاب می کرد. در این خصوص باید به یاد داشته باشیم که چیزی در مورد تعداد این افراد وجود ندارد. باید بدانیم که به قول گوته، طبیعت ممکن است 10,000 از این گونه غارتگران به وجود آورد که به عنوان بدترین نوع ناقلان سموم عفونت‌زا در روح و جان انسان عمل کنند. اندیشه‌ای هولناک بود و با این حال نمی‌شد از آن پرهیز کرد که به نظر می‌رسید طبیعت مقدر کرده است که شمار بیشتری از یهودیان این نقش شرم‌آور و ننگین را ایفا کنند. و آیا به همین دلیل است که آنان را میتوان قوم برگزیده نامید؟ سپس کار تحقیق دقیق درباره نامهای همه سازندگان این محصولات ناپاک را در زندگی فرهنگی توده مردم آغاز کردم. نتیجه این پژوهش نسبت به نگرشی که تا آن زمان درباره یهودیان داشتم به مراتب ناخوشایندتر و نفرت انگیزتر بود. اگرچه ممکن بود احساساتم هزار بار طغیان کند، ولی اکنون عقلم نتایج خاص خود را می گرفت. این واقعیت که 90% تمامی آثار ادبی سخیف، ترهات هنری و مبتذلات تئاتری را می شد به حساب کسانی گذاشت که به زور 1% جمعیت را تشکیل می دادند، انکار کردنی نیست. واقعیتی حی و حاضر بود و باید پذیرفته می شد. سپس با در نظر گرفتن این واقعیت، بررسی وردپرس جهان مورد علاقه ام را آغاز کردم. هر قدر ژرف‌تر در این روزنامه دقیق‌تر می شدم، احترامم نسبت به این روزنامه که سابقاً آن را می ستودم کمتر می شد. شیوه آن نفرت انگیز شده بود و ناگزیر بودم اندیشه های سطحی و میانتوهی آن را رد کنم. به نظرم می رسید که ادعای ارائه بی‌طرف این روزنامه در ارائه واقعیت ها و دیدگاه ها بیشتر دروغ بود تا حقیقت. نویسنده های این نشریه یهودی بودند. هزاران جزئیاتی که پیش از این به ندرت نگاهی به آنها می انداختم، اکنون به نظرم سزاوار توجه می نمود. این بود که به درک و دریافت امور در پرتوی تازه آغاز کردم که با گذشته متفاوت بود. سیاست لیبرال منشانه این روزنامه را در پرتوی دیگری می نگریستم. اکنون لحن باوقار و محترمانه این روزنامه در پاسخ به معارضانش و سکوت مرگبارش در موارد دیگر به صورت بخشی از روش نیرنگامیز و مشمئز کنندهش برای فریب خوانندگان بر من روشن شده بود. نقدهای تئاتری درخشان آن به ستایش از نویسندگان یهودی و نقدهای زنندهش منحصراً به آلمانی ها اختصاص داشت. نیش زدنهای ملایم به ویلهلم دوم و تمجید منظم از فرهنگ و تمدن فرانسه نمودار سیاست منسجم آن بود. موضوع و مایه بخش همه پسند و سبک نشریه پیش پا افتاده و غالباً هرزه نگارانه بود. زبان این روزنامه روی هم رفته لهجه مردمی بیگانه را داشت. لحن کلی آن نسبت به آلمانی ها موهن و اهانتبار و این بی تردید از روی قصد انجام می گرفت. چه منافعی اقتضا می کرد که مطبوعات وین چنین سیاستی پیش گیرند؟ آیا چنین کاری را صرفاً از روی تصادف انجام می دادند؟ در کوششی که برای یافتن این پاسخ به این پرسش ها به کار بردم، رفته رفته بیش از پیش دست خوش تردید شدم. سپس چیزی پیش آمد که به من مدد کرد تا به یک تصمیم سریع تر برسم. رفته رفته معنای همه رویدادهایی را که در دیگر شاخه های زندگی وین رخ می داد، درک کردم. الهام بخش همه اینها یک مفهوم کلی از شیوه ها، رفتارها و اخلاقیاتی بود که بخش مهمی از یهودیان آشکارا به منصه ظهور رسانده بودند، و می توانست عملی تلقی شود که می شد به آنان نسبت داد. در این مورد نیز باز هم زندگی که در خیابانها به چشم دیده بودم به من آموخت که شرارت و پلیدی واقعی کدام است. نقشی که یهودیان در پدیده اجتماعی روسپیگری در قاچاق بردگان سفید ایفا می کردند در وین بیشتر از دیگر شهرهای اروپایی در خور بررسی بود. البته مگر استثناء احتمالی بندرهای معینی در جنوب فرانسه. هنگامی که شب هنگام در خیابانهای لئوپولد اشتات قدمی زدم، تقریباً در هر پیچ، خواه نخواه، شاهد رویدادهایی بودم که آلمانیها تا وقوع جنگ اول از وجودشان اطلاعی نداشتند و در واقع سربازان در جبهه شرق چاره ای جز دیدن این منظره ها نداشتند. هنگامی که برای نخستین بار دریافتم که باز همان جماعت یهودیان خونسرد، دنده پهن و بی‌شرم است که مهارت تمام عیار خود را در هدایت این استثمار نفرت انگیز لجنها و پسمانده های این شهر بزرگ نشان می دهد، لرزه بر اندامم افتاد. از خشم آتش گرفتم. اکنون دیگر هیچ تردیدی نداشتم که مشکل یهودیان را باید در همه ابعاد بررسی کنم. نه، در واقع از این پس بود که مصمم شدم چنین کنم. اما همین که آموختم رد پای یهودیان را در همه قلمروهای گوناگون فرهنگی و زندگی هنری و نیز در تجلیات گوناگون این زندگی در همه جا دنبال کنم، ناگهان یهودیان را در موقعیتی یافتم که قبلا کمتر انتظار داشتم که آنها را در آنجا بیابم. اکنون در میافتم که یهودیان رهبران سوسیال دموکراسی اند. با کشف این نکته پرده از جلوی چشمانم کنار رفت و حقیقت آشکار شد. کشاکش درونی طولانی من پایان گرفته بود. در روابطی که با رفقای کارگرم داشتم، غالباً شگفت زده می شدم وقتی می دیدم که اینان چه به آسانی و به کرات عقاید خود را در مورد یک مسئله واحد، گاه حتی در چند ساعت تغییر می دهند. دریافتن این نکته را دشوار می‌یافتم که چطور کسانی که هنگام گفتگو به عنوان افراد همواره با منطق و عقل سخن می‌گویند، همین که به صورت توده در می‌آیند، ناگهان این عقل و منطق را از دست می‌دهند. این پدیده غالباً آدمی را تا سرحد نومیدی پیش می‌برد. من معمولاً با رفقای کارگرم ساعت‌ها بحث و گفتگو می‌کردم و هنگامی که موفق می شدم آنها را به شیوه اندیشیدن منطقی بارآورم، از موفقیت خود خوشنود می شدم. اما فردای آن روز پی می بردم که کوشش من عبث بوده است. حتی فکر این که باید کار را از سر بگیرم غم انگیز بود. مانند آونگی در نوسان ابدی خود، آنها به عقاید پوچ و یاوه خود باز می گشتند. من می توانستم این موقعیت را تمام و کمال دریابم. آنان از سرنوشت خود ناخشنود بودند و بر سرنوشت که آنان را چنین خوار و ذلیل کرده بود، نفرین می‌فرستادند. آنان از کارفرمایان خود که آنها را به چشم مدیران سنگدل سرنوشت بیرحم خود می‌نگریستند، نفرت داشتند. اغلب از مقامات دولتی با کلمات دشنام آمیز و زشت حرف می‌زدند و آنها را متهم می‌کردند که دلسوزی نسبت به مردم زحمتکش ندارند. کارگران در برابر هزینه معاش تظاهرات اعتراض‌آمیز عمومی به راه می‌انداختند و در دفاع از مطالبات خود در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کردند. با این همه، دست کم همه این قضایا را می‌توان با دلایل منطقی و معقول توضیح داد. اما آنچه فهمیدن آن محال بود، نفرت بی‌حد و حصری بود که نسبت به شهروندان خودشان بود. چگونه می‌توانستند ملت خود را تحقیر کنند؟ عظمت آن را به مسخره بگیرند، تاریخ آن را به باد ناسزا بگیرند و نام درخشانترین مردان آن را به لجن بکشند. دشمنی نسبت به دوستان و خیشاوندان، موطن و سرزمین آبا و اجدادی خود همان اندازه غیر منطقی بود که غیر قابل فهم. خصومتی بر ضد طبیعت بود. میتوان این بیماری را موقتاً درمان کرد، اما فقط برای چند روز یا حداقل چند هفته. اما برخوردن به کسانی که باور داشته این تغییر کرده اند و دریافتن این که همان شده اند که پیش از این بوده اند، حال دیگری دارد. همان مرض بر ضد طبیعت انسان بار دیگر آن را در چنگ خود می گرفت. به تدریج دریافتم که زمام اختیار مطبوعات سوسیال دموکراتیک عمدتاً در دست یهودیان است. اما چندان اهمیتی برای این وضع قائل نبودم، زیرا اوضاع در روزنامه‌های دیگر نیز بر همین منوال بود. ولی در این میان یک واقعیت نمایان وجود داشت و آن این که حتی یک روزنامه وجود نداشت که یهودیان با آن مرتبط باشند و بتوان به معنایی که تربیت و اعتقادات من از کلمه ملی مراد می‌کرد، ملی شمرده شود. من که می‌کوشیدم بر اکراه طبیعی خودم غلبه کنم، سعی می کردم مقالاتی از این سنخ را که در مطبوعات مارکسیستی انتشار می یافت مطالعه کنم. و آن وقت بود چیزهایی درباره کسانی که این مطالب زیان‌آور را منتشر می کردند آموختم. از ناشر گرفته تا پایین ترین رده ها همه یهودی بودند. نام رهبران مشهور مارکسیسم را به یاد آوردم و دریافتم که بیشتر آنها به قوم برگزیده تعلق دارند. به عبارت دیگر، نمایندگان سوسیال دموکرات در هیئت دولت امپراتوری و نیز دبیران اتحادیه‌های کارگری و آشوبگران خیابانی همه یهودی بودند. هر جا که می‌رفتم همین تصویر شوم خود را به رخ می‌کشید. هرگز این سلسله نامها را فراموش نمی کنم. استرلیتز، داوید، آلن بوگن و دیگران. یک واقعیت بر من کاملا آشکار شد و آن این بود که این نژاد بیگانه زمام رهبری سوسیال دموکراسی را در دست دارد که من با نمایندگان خرده پای آن در ماه‌های گذشته به بحث و گفتگو پرداخته بودم. خوشحال بودم که سرانجام دریافته بودم که یهودیان آلمانی نیستند. بنابراین سرانجام ارواح شریری را که مردم ما را به بیراهه می‌کشاندند شناخته بودم. اقامت یک ساله من در وین آنقدر طولانی بود که مرا متقاعد سازد که هیچ کارگری در عقاید پیش ساخته خود آنقدر استوار و پابرجا نیست که در برابر استدلال‌ها و توضیحات روشن‌تر تسلیم نشود. به تدریج در نظریه مارکسیست‌ها تبحر یافتم و از این دانش به عنوان ابزاری برای شیر فهم کردن اعتقادات استوار خودم به دیگران استفاده کردم. تقریبا در هر مورد موفق بودم. توده های انبوه را می شد نجات داد، اما میزان بالایی وقت و میزان بیشتر صبر و شکیبایی انسانی باید به این کار اختصاص می یافت. اما هیچ یهودی را هرگز نمی توان از اعتقادات صلب و سختش نجات داد. پس نشان دادن پوچی اعتقادات یهودیان بسیار ساده بود. در همان محفل کوچکمان آنقدر با یهودیان گفتگو می کردم که دهانم خشک می شد و صدایم می گرفت. باور داشتم که سرانجام می توانم آنها را قانع کنم که در حماقت‌های مارکسیستی خطری ذاتی وجود دارد. اما فقط نتیجه عکس می گرفتم. به نظر می رسید که به مجردی که آثار مخرب و مصیبتبار نظریه مارکسیستی و کاربردش در عمل آشکار می شود، سرسختی و یکدندگی آنها قوی تر می شود. هر قدر بیشتر با آنها سر و کله می زدم و بحث می کردم، با تاکتیک های استدلالی آنها بیشتر آشنا می شدم. در آغاز به حماقت حرف امید می بستند، اما هنگامی که چنان در دام گرفتار می آمدند که راه گریز نمی یافتند، از این کلک استفاده می کردند که خودشان را به ساده لوحی و بیگناهی می زدند. اگر یخشان نمی گرفت، به رغم حقه های منطقی، طوری رفتار می کردند که انگار استدلال های مخالف را نمی فهمند و از این شاخه بحث به شاخه دیگر می پریدند. از بدیهیات و شعارهای کلیشه‌ای بهره می گرفتند و اگر شما این حرفها را می پذیرفتید، آنها را در مورد مسائل و مشکلاتی به کار می بستند که اساساً از جنسی متفاوت با مسائل مورد بحث بود. اگر این نکته را به رخشان می کشیدید، باز گریز می زدند و نمی توانستید وادارشان کنید یک حرف حسابی و دقیق بزنند. هر وقت سعی می کردید که یکی از این مریدان را در چنگ بگیرید، تنها ماده‌ای لزج و لرزان دستتان را می گرفت که از میان انگشتانتان می لغزید و پایین می سرید و یک لحظه بعد به ماده‌ای سفت و جامد و استوار بدل می شد. اگر حریفتان احساس می کرد که ناچار است در برابر استدلالتان میدان را خالی کند، به دلیل حضور ناظران، و اگر گمان می کردید که سرانجام پیشرفت کرده اید و موفق شده اید، روز بعد اتفاق غیر منتظره ای در انتظارتان بود. طرف یهودی آنچه را روز پیش اتفاق افتاده بود، به کلی فراموش کرده بود و یک بار دیگر همان یاوه های پیشین را تکرار می کرد. انگار نه انگار که چیزی اتفاق افتاده است. اگر عصبانی می شدید و شکست روز پیش را به یادش می آوردید، وانمود می کرد که حیرت زده است و نمی تواند هیچ چیز را به یاد آورد، جز این که روز پیش ثابت کرده است که گفته هایش درست است. گاهی مات می ماندم. راستش نمی دانستم چه چیز بیشتر مایه حیرت من است. وفور لفاظی و عبارت پردازی آنها یا شیوه حیله‌گرانه‌ای که به وسیله آن دروغ‌های خود را در پرده آن پنهان می کردند. با این همه، تمام آنچه گذشت جنبه‌های خوب نیز داشت، زیرا هر قدر که تک تک رهبران یا دست کم تبلیغگران سوسیال دموکراسی را بیشتر می شناختم، عشقم به مردمم به همان نسبت افزایش می یافت. با توجه به مهارت اهریمنی این دستیاران و مشاوران شرارت و پلیدی، چگونه میشد قربانیان بخت برگشته آنان را نکوهش کرد. در واقع برای خودم هم بسیار دشوار بود که حریف پیمان شکنی دیالکتیکی این قوم و نژاد بشوم. وقتی که این دهانها را می دیدی که حقیقت را تحریف می کنند، سخنانی را که در همان دم گفته بودند تکذیب می کنند، ولی چند لحظه بعد برای نیل به هدفهای خود در بحث دوباره آن حرفها را می پذیرند، چه بیهوده بود کوشش برای قانع کردن این جماعت با استدلال. نه، هر قدر بیشتر یهودیان را شناختم، توجیه کارگران آسان تر بود. به نظر من خطاکارترین کسان را نباید در میان کارگران، بلکه باید در میان کسانی جستجو کرد که ارزشی برای همدلی با خیشاوندان خود قائل نیستند و به خود زحمت نمی دهند که آنچه حق عادلانه فرزندان سخت کوش خانواده ملت است، به آنها بدهند و در عین حال سر عامل فساد و اغوارا به سنگ بکوبند. به انگیزه ی تجربه های روزمره ام، تحقیق کاملتر در منابع و سرچشمه‌های آموزه مارکسیسم را آغاز کردم. پیامدهای این آموزه با جزئیات تمام بر من روشن بود. در پی مشاهده دقیق و موشکافانه، پیشرفت روز به روز این آموزه بر من مشهود و آشکار شد. فقط به قدری تخیل نیاز است تا بتوان پیامدهایی را پیش‌بینی کرد که از این آموزه حاصل می‌شود. اکنون یگانه پرسش این بود: آیا بنیادگذاران این آموزه آثار و پیامدهای کار خود را به شکلی که این پیامدها اکنون خود را نشان می‌دهند پیش‌بینی کرده بودند، یا آنکه خود بنیانگذاران این آموزه قربانیان یک اشتباه بودند؟ به نظر من هر دو گزینه محتمل بود. اگر به پرسش دوم پاسخ مثبت دهیم، آنگاه وظیفه هر فرد متفکری است که با جنبش شوم به مخالفت برخیزد تا این جنبش را از ایجاد خرابی‌های بیشتر باز دارد. اما اگر قرار باشد به پرسش نخست پاسخ مثبت بدهیم، آنگاه باید پذیرفت که پدیدآورندگان اصلی این پدیده شرارت‌آمیز که ملت‌ها را به لوس وجود عقاید خود آلوده اند، تجسم شیطانند. زیرا فقط در مغز یک هیولا و نه انسان می توانست طرح سازمانی صورت بندد که کارکردهایش می بایست سرانجام فروپاشی تمدن بشری را در پی آورد و این جهان را به برهوت مبدل کند. اگر اوضاع بدین منوال باشد، یگانه گزینه‌ای که باقی می ماند جنگیدن است. و در این نبرد، به کارگری همه سلاح‌هایی که روح و عقل و اراده بشری بتواند متصور شود، فرجام کار را به سرنوشت وامی گذارد تا تعیین کند که موازنه به سود کدام طرف برهم می خورد. این شد که به منظور مطالعه مبانی این جنبش، به جمع‌آوری اطلاعات درباره نویسندگان و پدیدآورندگان این آموزه پرداختم. علت این که بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌کردم به هدفم دست یافتم، این بود که شناختی که از مسئله یهود در آن هنگام به دست آوردم بسیار عمیق بود و شناختم از این مسئله تا آن زمان تقریباً کم‌مایه و سطحی بود. این شناخت تازه به دست آمده فی نفسه به من یاری داد تا مقایسه ای عملی میان محتوای واقعی و خودنمایی‌های نظری و تئوری که این آموزه به عمل آورم که حواریون بنیادگذاران سوسیال دموکراسی طرح کرده بودند. زیرا اکنون از زبان یهودیان سر در می آوردم. اکنون می دانستم که یهودیان زبان را به منظور پنهان کردن اندیشه های خود یا دست کم پرده پوشی آن به کار می برند. طوری که هدف واقعی او را نه از روی آنچه می گویند، بلکه در میان خطوط حرف ها باید دریافت. این شناخت موجب بزرگترین انقلاب درونی در من شد که تا آن زمان به خود دیده بودم. حال دیگر از یک جهان وطن ملایم به یک ضد یهود تمام عیار بدل شده بودم. فقط در یک مورد دیگر، آن هم برای آخرین بار، به سرکوب افکاری میدان دادم که در لحظاتی نگرانی عمیق در من برمی‌انگیخت. هنگامی که با نگاهی انتقادی به بررسی فعالیت‌های یهودیان در سراسر دوران‌های طولانی تاریخ می‌پرداختم، مشوش شدم و از خودم پرسیدم که آیا به دلایلی مرموز که ما موجودات فانی از درک آن عاجزیم، سرنوشت پیروزی نهایی را به طور بازگشت ناپذیر و همیشگی برابر این قوم کوچک مقدر نکرده است؟ آیا این مردم که تنها به خاطر زمین و این دنیا زندگی کرده اند، این زمین را به منزله پاداش وعده نگرفتند؟ آیا حق ماست که برای صیانت ذات خود بر پایه واقعیت مبارزه کنیم، یا این فقط یک امر صرفاً ذهنی است؟ سرنوشت به این پرسش ها پاسخ داد، زیرا مرا به تحقیق بیطرفانه و جامع در آموزه مارکسیسم و فعالیت های یهودیان در پیوند با این آموزه رهنمون شد. آموزه یهودی مارکسیسم اصل اشراقی طبیعت را نفی می کند و به جای آن امتیاز ابدی قهر و توانمندی، توده عددی و وزن مرده آن را می نشاند. بدین گونه، این آموزه ارزش فردی شخصیت انسان را انکار می کند. در این آموزه تردید نمی کند که ملت و نژاد اهمیت درجه اول دارند و با این کار پایه هستی انسان و تمدن بشری را از هم می پاشد. اگر آموزه مارکسیستی به عنوان شالوده زندگی جهان پذیرفته شود، تمامی نظمی که می توان در مخیل گنجاند از میان می رود. بنابراین پذیرش چنین قانونی در ساختار بزرگترین ارگانیسمی که می شناسیم خلل و آشوب پدید می آورد و با این نتیجه همراه است که ساکنان سیاره زمین سرانجام از پهنه گیتی محو خواهند شد. اگر یهودیان به یاری اعتقادات مارکسیستی بر مردم این جهان پیروز شوند، تاج آنها تاج گل مراسم تدفین بشریت خواهد بود و این سیاره مانند میلیون‌ها سال پیش بار دیگر بیان که زندگی انسانی بر پهنه آن باشد، مدار خود را در اسیر دنبال خواهد کرد. بنابراین امروز معتقدم که رفتار من مطابق اراده قادر متعال است. من با مقاومت در برابر یهودیان از دست ساخته پروردگار دفاع می کنم.